به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، پنجم اسفند ماه 1404 هست و شما همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها پیرامون ایران. مشخصا از مذاکرات خواهیم گفت، تازه ترین خبرها و اظهار نظرهایی که خصوصا در واشنگتن درباره این روند دیپلماتیک شده. نظری کارشناس رو درباره برنامه هسته‌ای ایران و ابعاد کنونیش جویا خواهیم شد. سری به دانشگاه‌ها خواهیم زد و از اعتراض حالا 4 روزه دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف ایران خواهیم گفت و اینها تنها بخشی از گزارش‌هایی است که در این برنامه ساعت 14 خواهید شنید. دعوت می‌کنم که همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین اخبار این ساعت با همکارم هومن عسکری.
درود بر شما. بر اساس گزارش‌ها و تصاویر دریافتی از ایران، روز سه‌شنبه اعتراض‌های دانشجویی برای چهارمین روز پیاپی در شماری از دانشگاه‌های ایران ادامه داشت. دانشگاه‌های خواجه نصیر، بهشتی، تهران، سوره، علم و صنعت و دانشگاه هنر در تهران و دانشگاه‌های سجاد مشهد و صنعتی اصفهان از جمله مراکز آموزش عالی اعتراض‌های دانشجویی روز سه‌شنبه بودند. در برخی از تصاویر اعتراض‌های اخیر، دانشجویان در حال درگیری با نیروهای بسیجی و لباس شخصی دیده می‌شوند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران هم بروز درگیری در دانشگاه خواجه نصیر در روز سه‌شنبه را تایید کرد. همزمان با آغاز ترم جدید تحصیلی در ایران، در 4 روز گذشته شماری از دانشگاه‌های کشور صحنه اعتراض‌های پرتعداد دانشجویی بود که علیه شخص رهبر جمهوری اسلامی شعار می‌دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یادداشتی در شبکه اجتماعی تروث سوشال گزارش‌ها درباره مخالفت رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح با حمله به ایران را رد کرد. آقای ترامپ روز دوشنبه در این یادداشت تأکید کرد که ترجیح او این است که با ایران توافقی درباره برنامه هسته‌ایش صورت گیرد، نه اینکه چنین نشود. رئیس جمهور آمریکا در این حال هشدار داد که اگر توافق به دست نیاید، آن روز برای ایران روز بسیار بدی خواهد بود. دونالد ترامپ همچنین گزارش‌ها درباره ارزیابی بدبینانه ژنرال دانیل کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، درباره جنگ با ایران را نادرست و محصول رسانه‌های جعلی خواند. آقای ترامپ تصریح کرد که تصمیم گیرنده در این باره خود اوست. هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از کسری ذخیره راهبردی داروی کشور خبر داد. این مقام رسمی در این گفتگو هشدار داد که به رغم الزام قانونی، ذخیره داروی کشور به جای 6 ماه تنها برای 2 ماه کافی است. آقای احمدی توضیح داد که به دلیل شرایط بحرانی امکان ایجاد ذخایر استراتژیک وجود نداشته است. بر اساس متن قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاه‌های اجرایی مکلف است ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به میزان حداقل 6 ماه نیاز کشور را تامین کند. وبسایت رسمی دانشگاه صنعتی شریف در تهران پس از هک و تغییر نام آن به آریا مهر از دسترس خارج شد. شامگاه دوشنبه و در پی هک وبسایت این دانشگاه، نام و آرم صنعتی شریف به نام پیش از انقلاب آن، یعنی دانشگاه صنعتی آریا مهر، تغییر کرد. روابط عمومی این دانشگاه صبح سه‌شنبه اعلام کرد که در پی یک سری حملات سایبری، سایت اصلی این دانشگاه با هدف حفاظت از داده‌ها و جلوگیری از هر گونه آسیب احتمالی به طور موقت از دسترس خارج شده است. بر اساس آمار منتشر شده از طرف نهادهای دولتی، حجم ذخایر آب در 500 دیکه آب شرب تهران را تامین می‌کنند، بار دیگر به سطح هشدار رسید. بر اساس این آمار، حجم پرشدگی سد امیرکبیر تنها به 7% ظرفیت آن کاهش یافته و سدهای لار به 1% و لطیان و ماملو به 9% رسیده است. سناتور لینزی گراهام، سناتور ارشد جمهوری‌خواه، در آستانه دور تازه مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو بار دیگر خواستار حذف علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از سوی آمریکا شد. رسانه ها در ایران از سقوط یک فروند بالگرد متعلق به ارتش جمهوری اسلامی در شهر دورچه از توابع بخش مرکزی شهرستان خمینی شهر در استان اصفهان خبر دادند. بر اساس این گزارش، خلبان و کمک خلبان این بالگرد و دو غرفه‌دار بازار تربار دورچه در این حادثه کشته شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم هومن عسکری. اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com آدرسش هست. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوعی رو که همکارانم براتون تهیه کردند اونجا بخونید و بشنوید و ببینید. اگر به اینترنت دسترسی ندارید یا دسترسی محدود دارید، نگران نباشید، ما اینجا در رادیو فردا شما رو هر لحظه بروز میکنیم.
به ساعت 14 گوش میکنید.
در آستانه دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا که برای روز پنج شنبه پس فردا برنامه‌ریزی شده و افزایش فشار نظامی واشنگتن بر تهران، رسانه‌های آمریکایی گزارش‌های درباره ارزیابی بدبینانه ژنرال دانیل کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، از اقدام نظامی احتمالی علیه ایران منتشر کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در واکنش این گزارش ها رو نادرست و مقرض خواند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش ایلیا جزایری.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شامگاه دوشنبه 4 اسفند با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال به گزارش‌های منتشر شده درباره ارزیابی‌های بدبینانه ژنرال دانیل کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، درباره اقدام نظامی احتمالی علیه ایران واکنششان داد و این گزارش‌ها را نادرست خواند. آقای ترامپ نوشت: گزارش‌های زیادی از سوی رسانه‌های جعلی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه ژنرال دانیل کین با رفتن ما به جنگ با ایران مخالف است. او ادامه داد: ژنرال کین هم مثل همه ما دوست دارد جنگی رخ ندهد، اما اگر تصمیمی برای اقدام علیه ایران در سطح نظامی گرفته شود، نظر او این است که پیروزی در این نبرد آسان خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا افزود که ژنرال کین فقط یک چیز می‌داند: چگونه پیروز شود، و اگر به او گفته شود پیشاپیش دیگران حرکت خواهد کرد. آقای ترامپ در پیام خود ادامه داد: هر آنچه که درباره احتمال جنگ با ایران نوشته شده نادرست است و با قصد و غرض بوده. من تصمیم گیر هستم. من ترجیح می‌دهم توافق صورت گیرد، نه اینکه چنین نشود. اما اگر به توافق نرسیم، آن روز برای ایران روز بسیار بدی خواهد بود و متاسفانه برای مردمش هم، چون آنها بزرگ و فوق‌العاده هستند و چنین چیزی هرگز نباید برایشان اتفاق می‌افتاد. پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، نیز تأکید کرد که در صورت عدم دستیابی واشنگتن و تهران به توافق، گزینه‌های متعددی در اختیار آقای ترامپ وجود دارد.
من فکر می‌کنم باز هم اظهارات رئیس جمهور را دیدید. ایران باید به توافق برسد. ایران فرصتی برای رسیدن به توافق دارد. این نتیجه ای است که رئیس جمهور ترجیح می‌دهد. وظیفه ما ارائه گزینه‌هاست و در صورتی که ایران تصمیم به عدم توافق بگیرد، گزینه‌های ما در اختیار رئیس جمهور خواهد بود.
پیش از این روز دوشنبه، روزنامه‌های آمریکایی واشنگتن پست و نیویورک تایمز و همچنین سایت خبری آکسیوس گزارش‌های جداگانه از ارزیابی بدبینانه ژنرال دانیل کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، درباره اقدام نظامی احتمالی علیه ایران منتشر کردند. ارزیابی که به نوشته این رسانه‌ها در جلسه هفته گذشته رئیس جمهور ترامپ با دستیاران ارشدش در کاخ سفید مطرح شد. به نوشته واشنگتن پست، به نقل از منابع آگاه، ژنرال کین در این جلسه گفته است که هر گونه عملیات بزرگ نظامی علیه ایران با چالش‌هایی مواجه خواهد شد، زیرا به دلیل دفاع مداوم واشنگتن از اسرائیل و حمایت از اوکراین به طور قابل توجهی کاهش یافته است. بنابر این گزارش، ژنرال کین در جلساتی که در وزارت دفاع آمریکا پنتاگون برگزار شد نیز نگرانی‌هایی را در مورد مقیاس هر گونه اقدام نظامی احتمالی علیه ایران، پیچیدگی ذاتی آن و احتمال تلفات آمریکایی‌ها مطرح کرده است. روزنامه نیویورک تایمز هم نوشته که ژنرال کین گفته است: ایالات متحده نیروهایی در خاورمیانه برای انجام یک حمله کوچک و متوسط مستقر کرده، اما خطر بالقوه بالای تلفات آمریکایی‌ها وجود دارد و چنین عملیاتی تأثیر منفی بر ذخایر سلاح‌های آمریکا خواهد داشت. بنابر این گزارش، ژنرال کین همچنین تأکید کرده که عملیات مورد بررسی در ایران بسیار دشوارتر از دستگیری موفقیت آمیز نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، در ماه گذشته خواهد بود، عملیاتی که خود او رهبری کرده بود. سایت آکسیوس نیز به نقل از دو منبع آگاه نوشته که جنرال کین به رئیس جمهور ترامپ و مقام‌های ارشد گفته است یک عملیات نظامی علیه ایران می‌تواند خطرات قابل توجهی به ویژه احتمال درگیر شدن در یک جنگ طولانی مدت را به همراه داشته باشد. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که قرار است پنجشنبه هفته اسفند دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری عمان در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران سه‌شنبه 5 اسفند درباره مذاکرات و فشار نظامی آمریکا علیه تهران گفت:
رفتار ما متناسب با برنامه‌های اساسی هست که داشتیم. لذا هم در حوزه دیپلماسی فعال کاملا داریم فعال رفتار می‌کنیم و همون جور که بارها عرض شده حتما ایران دیپلماسی رو به جنگ ترجیح میده، ولی جنگ و دیپلماسی دو تا راه برده که هر دو برای حفظ عزت ملی و منافع ملی استفاده میشه.
اعزام تجهیزات عظیم نظامی آمریکا به خاورمیانه در پی سرکوب خونین اعتراضات دیما و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای جمهوری اسلامی آغاز شد. درباره گزارش‌های منتشر شده از تردیدهای جنرال کین که مشاور نظامی رئیس جمهور ترامپ است، جو هالستد، سخنگوی ستاد مشترک ارتش آمریکا به آکسیوس گفت: رئیس ستاد مشترک در نقش خود به عنوان مشاور نظامی رئیس جمهور، وزیر جنگ و شورای امنیت ملی طیف وسیعی از گزینه‌های نظامی و همچنین ملاحظات ثانویه و تأثیرات و خطرات مرتبط را در اختیار رهبران غیر نظامی که تصمیمات امنیتی آمریکا را می‌گیرند قرار می‌دهد. رئیس ستاد مشترک این گزینه‌ها را محرمانه ارائه می‌دهد.
ایلیا جزیری گزارش میداد. و اگر درباره این موضوع بیشتر میخواید بخونید یا میخواید که با کاربران صفحه اینستاگرام رادیو فردا درباره اون صحبت کنید، حتما میتونید یا در اینستاگرام با ما در تماس باشید یا پیام رسان تلگرام @فرداگرام تا درباره این صحبت بکنید، واکنش به این صحبت های دونالد ترامپ که گفته گزارش ها درباره مخالفت رئیس ستاد ارتش آمریکا با حمله به ایران نادرسته. اما این دولت ترامپ و شخص رئیس جمهور که پس فردا دور سوم مذاکرات رو میخواد برگزار کنه، از یک توافق با جمهوری اسلامی ایران چی میخواد؟ سوالی است که از کیاسی داونپورت، مدیر بخش سیاست‌های امور خلل سلاح در انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن پرسیدم.
دولت ترامپ درباره اهدافش برای یک توافق با ایران پیام‌های متناقضی ارسال می‌کند، اما به نظر من در نهایت ایالات متحده می‌تواند یک توافق هسته‌ای را بپذیرد که برنامه هسته‌ای ایران را به طور سختگیرانه محدود کند و مهمتر از آن نظارت‌های شدیدی را برقرار کند. هرچند ترامپ بارها تاکید کرده که ایران نباید هیچ گونه غنی‌سازی داشته باشد، اما به نظر من این خواسته واقع بینانه نیست و ضرورتی هم ندارد. شاید یک توقف چند ساله و سپس مذاکرات تکمیلی برای تعیین دامنه فعالیت‌ها بتواند نوعی راه حل برد برد باشد. راه حلی که به ایران اجازه دهد غنی‌سازی را حفظ کند و در این حال نگرانی‌های آمریکا درباره اشاعه را برطرف سازد.
و البته تا جایی که می‌دونیم ایران هم اکنون غنی‌سازی نمی‌کنه.
درست است. به نظر من بعید است ایران در حال حاضر غنی‌سازی انجام دهد. حملات آمریکا به نتنز و فوردو در ماه ژوئن احتمالاً این تأسیسات را نابود کرده است. ایران یک تأسیسات سوم غنی‌سازی هم دارد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هرگز از آن بازدید نکرده، اما بعید است آن تأسیسات در حال حاضر عملیاتی باشد.
خانم داونپورت، ذخیره بیش از 400 کیلوگرمی اورانیوم 60% غنی شده چطور؟ طبق گفته رافائل گروسی بیشتر این ذخایر احتمالاً زیر آواره. اگه شما قرار بود به دولت آمریکا در این باره توصیه بکنید چی میگفتید؟
ایران در حال حاضر هیچ نیاز مشروع و فوری به اورانیوم با غنای 60% ندارد. این ذخیره برای ایران یک مسئولیت و بار محسوب می شود و تا زمانی که ایران آن را در اختیار داشته باشد، نگرانی درباره حملات بیشتر اسرائیل افزایش می یابد، زیرا این مواد می توانند به سرعت به سطح تسلیحاتی برسند. یکی از گزینه‌های قابل اجرا می‌تواند رقیق‌سازی آن به اورانیوم با غنای 20% باشد. و شاید بتوان این مواد را به خارج ارسال کرد و در ازای آن سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را دریافت کرد، چیزی که ایران به آن نیاز دارد و منافع غیر نظامی مشروعی برای کشور فراهم می کند.
استیو ویتکوف در تازه ترین مصاحبهش گفته ایران یک هفته با ساخت مواد لازم برای تولید سلاح فاصله داره و در تهران سخنگوی وزارت خارجه گفته که این احتمالاً اشتباه آقای ویتکوف یا یک لغزش زبانی بوده. مشخصه آیا که در حال حاضر ایران چه میزان زمان برای دستیابی به چنین موادی لازم داره؟
I think it's likely that
به نظر من احتمالاً ویتکوف اشتباه لفظی کرده است. او کارشناس فنی نیست. با توجه به اینکه مواد 60% همچنان در عمق زمین مدفون است و به نظر می‌رسد ایران حتی ورودی‌های محل نگهداری آن را مستحکم‌تر و عمیق‌تر کرده. بازه زمانی یک هفته واقع‌بینانه نیست. با این حال ارزیابی این که ایران اکنون با چه سرعتی میتواند اورانیوم با غنای تسلیحاتی تولید کند بسیار دشوار است، زیرا درباره توانمندی‌های باقی مانده پس از حملات پرسش‌های زیادی وجود دارد، چرا که ایران اجازه نداده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوباره به تأسیسات کلیدی هسته‌ای بازگردد. بنابراین یک هفته بسیار بعید است و احتمالاً اشتباهی از سوی ویتکوف بوده. اما با توجه به این ابهامات سخت است بگوییم اگر ایران تصمیم به ساخت سلاح اتمی بگیرد چه مدت زمان نیاز خواهد داشت.
و اگر که البته میدونم اگر بزرگی ایران و آمریکا به نوعی توافق یا توافق اولیه درباره موضوع هسته‌ای برسن، این توافق اساساً چقدر پایدار خواهد بود؟
I think an agreement is likely to be more sustainable.
فکر می‌کنم اگر منافع روشنی برای هر دو طرف وجود داشته باشد و ایران و ایالات متحده درباره سایر موضوعات نگران کننده که می‌تواند توافق را به خطر بیاندازد نیز به گفتگو ادامه دهند، احتمال پایداری توافق بیشتر خواهد بود. برای مثال نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو برنامه موشک‌های بالیستیک ایران را تهدیدی وجودی توصیف کرده است. یک توافق هسته‌ای بدون هیچ پیشرفت یا گفتگویی درباره موضوع موشک‌ها آسیب پذیرتر خواهد بود، زیرا اسرائیل ممکن است تصمیم بگیرد به برنامه موشکی ایران حمله کند. بنابراین پایداری توافق واقعاً به این بستگی دارد که هر دو طرف منافع روشنی ببینند و این توافق بخشی از یک راهبرد گسترده تر برای رسیدگی به طیف وسیع تری از خطرات باشد.
اما اگه به واقعیت‌های میدانی در حال حاضر نگاه کنیم، داخل ایران چی می‌گذره؟ تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه چیه و رویکرد نخست وزیر اسرائیل نسبت به کل این ماجرا که اشاره کردید؟ آیا واقعا میشه تصور یک توافق پایدار رو داشت؟
خطر اشتباه محاسبه و بازگشت به درگیری بسیار بالاست. وضعیت بسیار سیال است و این خطر وجود دارد که مشابه ماه ژوئن ایالات متحده همزمان با مذاکره مسیر بازگشت به درگیری را نیز آماده کند. ایران حق دارد نسبت به اینکه آیا آمریکا با حسن نیت وارد مذاکره شده یا نه نگران باشد، اما در این حال همین که آمریکا در حال حاضر حتی احتمال یک توافق را بررسی می کند نشان می دهد که حتی ترامپ هم می داند راه حل نظامی، راه حل قابل اتکایی برای حل بحران هسته‌ای با ایران نیست و فکر می کنم با وجود همه تهدیدها ترامپ خواهان توافق است. او نمی خواهد ایالات متحده در یک درگیری دیگر در منطقه گرفتار شود. از سوی دیگر ایران نیز برای دستیابی به رفع تحریم ها و جلوگیری از بازگشت به درگیری می تواند در یک توافق ارزشی ببیند. بنابراین وضعیت پر ریسک است، اما تا زمانی که هر دو طرف احساس کنند توافق می تواند به نفعشان باشد هنوز فرصتی برای دیپلماسی وجود دارد.
A deal could be advantageous. I think there's a chance for diplomacy.
ارزیابی کلسی داونپورت از انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن می‌شنیدید درباره ابعاد برنامه هسته‌ای ایران و آنچه که یک توافق هسته‌ای
ممکنه بتونه به دست بیاره، اما همزمان با افزایش تنش میان تهران و واشنگتن و گمان زنی ها درباره احتمال درگیری نظامی دو طرف، وزارت خارجه آمریکا از خارج کردن پرسنل غیر ضروری سفارت آمریکا در بیروت و خانواده های کارکنان سفارت خبر داد. این موضوع رو روز دوشنبه دیروز یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به شرط محفوظ ماندن هویتش اعلام کرد. این مقام آمریکایی با تاکید بر ادامه کار سفارت آمریکا در بیروت و موقتی بودن این اقدام گفت بر اساس تازه‌ترین ارزیابی‌های وضعیت امنیتی منطقه تصمیم بنی شده که حضور کارکنان رو به حداقل ممکن کاهش بدن. اما در بحبوحه این تنش فزاینده میان ایران و آمریکا و اسرائیل به نظر میرسه اروپا بیش از هر زمان دیگری به یک تماشاگر شبیه شده تا بازیگری محوری، شبیه اونچه که در مذاکرات موسوم به برجام نقش ایفا کرده. اتحادیه اروپا از یک سو با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی و تحریمهای تازه علیه تهران فشارها رو تشدید کرده، اما از سوی دیگه همچنان در مورد بروز یک درگیری تمام عیار بین ایران و آمریکا در منطقه محافظه‌کاری رو پیشه کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان.
به سه عامل بستگی داره این ماجرا. یکی این که اصولاً دولت آمریکا خواهان ایفای همچین نقشی از طرف اروپا نیست و اون کنارشون گذاشته خودش ترجیح داده که اصلا مذاکرات دو جانبه یا ولو غیر مستقیم داشته باشه با ایران. از طرفی هم جمهوری اسلامی که روزی روزگاری به هر صورت اروپا رو سپر بلا کرده بود، از طریق اروپا با آمریکا صحبت می‌کرد. اون هم اصلا تو چارچوب تنش‌های بیشتری که الان با اروپا پیدا کرده، اینه که اروپایی‌ها بیش از پیش راجع مسئله اوکراین و کمکی که ایران به روسیه داره میکنه پشت مشکل دار شدن. سر مثلا اون سرکوب مربوط به دوره 1401 و جنبش اعتراضات محمود به زن زندگی آزادی به هر صورت با ایران مشکل پیدا کردن. این اعتراضات اخیر هم که بیش از پیش زمینی که خب با نقشی که در فعال کردن اسنپ‌بک داشتند یا نقشی که در مثلا تعیین بازرس ویژه برای امور حقوق بشر آمریکا بازی کردند، همه اینا به نوعی روابطشون رو بیش از پیش هم شکراب کرده. اینها باعث شده که جمهوری اسلامی هم اصولا دیگه راجع به نقش اروپا زیاد حساسیت نداشته باشه و حتی بهش بی‌احترام بمونه. اون هم با توجه به اینی که به هر صورت در منطقه کشورهای اومدن وسط که به نوعی خیلی مؤثرتر ظاهرا دارن این نقشی رو که روزی اروپا بازی میکرد بازی میکنن و بین دو طرف در حال میانجیگری هستند.
آقای حسینی فرد، با این حال تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران که چند هفته پیش صورت گرفت، آیا میتونه نشانه از خروج از منفعل بودن این اتحادیه باشه یا صرفا اقدامی نمادین بوده برای تاثیرگذاری بر روی تنش‌های جاری؟
به نظر میاد همچنان اقدام نمادینیه، خودشون هم غیر از این نمیگن. در نظر بگیریم که فراتر از این اقدام نمادین، همونطور که اشاره شد قبلا اروپایی‌ها خب مبتکر اسنپ‌بک بودن، اون مکانیزم معاشه که تحریم‌ها رو کاملا فعال بکنن، در شورای حکام خیلی فعال بودن که بسیار قطعنامه‌های علیه جمهوری اسلامی صادر بشه و در مورد مسائل حقوق بشر و از این دست. اینه که به نظر نمیاد که الان اروپایی‌ها اصولا در شرایطی باشن اصلا ابتکار عملی هم داشتن. در نظر بگیریم که نقش فعال به این هم میتونه برگرده که خب اینها یک سری ابتکارات بزنن روی میز که ما این اروپایی‌ها در این زمینه اصولا خبری ازشون نیست. این مقدارش هم برمیگرده اصولا به خود انسجام درونی اتحادیه اروپا، صرف نظر از این که آمریکایی‌ها یا ایرانی‌ها در این کنار رفتن اروپا چه نقشی داره، ولی اینی که در خود اروپا هم ما یک دوره‌ای از اصلا عدم انسجام و کلا راجع به مسائل مختلف بین‌المللی رو می‌بینیم. حتی در مورد مسئله اوکراین هم ما می‌بینیم که بین فرض کنید پاریس و برلین لزوما اتفاق نظر کامل وجود نداره. اینی که باید به روسیه چه جوری چاک کرد سرش اختلاف دارند، یا نوع تسلیحاتی که باید در اتحادیه اروپا ساخته بشه برای اینکه مستقل بشن از آمریکا، اینها همه به نوعی الان اختلافات اساسی بین برلین و پاریس به عنوان دو قطب اصلی اتحادیه اروپا شکل گرفته. از این جهتش هم این وضعیتی که اروپا درش شده نمیتونه ابتکار عمل مشترکی و منسجمی رو روی میز بذاره و هم مسائل دیگه که بهش عنوان شد از جمله یاد شد، اینها همه دارن نقش بازی میکنند.
ولی آقای حسینی فرشاد، ابتکار عمل اونطور که شما اشاره کردید فعلا در اختیار اتحادیه اروپا و اروپایی ها نباشه، اما در زبان و ریتوریک ما اظهارات بی سابقه ای رو از طرف اروپایی‌ها شنیدیم، از جمله صدر اعظم آلمان فریدریش مرتز حدود یک ماه پیش رهبری علی خامنه ای در ایران رو روزهای پایانی توصیف کرد. این اظهارات بی سابقه آیا نشان دهنده مثلا یک تغییر پارادایم در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال ایران میشه تلقی کرد؟
گرچه اظهارات آقای مرتز اصولا معروف شده در آلمان که بعضا یک چیزایی بر زبانش جاری میشه که لزوما نه در عرصه بین‌المللی بلکه در عرصه مسائل داخلی هم که خب بحث انگیز میشه، ولی در یک ابعاد ساده‌تر و تخفیفی یافته‌تر شما در میان مقامات اروپایی هم میشنویم، و علی رغم اینکه در یک تناقض هم اصلا هستن، از طرفی بر رعایت حقوق بین الملل یا اینکه باید هر تحولی از درون ایران سر بگیره تاکید دارن، ولی از اون طرف هم صحبت میکنن که باید از آزادی مردم ایران استقبال کرد و در این حال راه چاره ای هم نمیبینن یا امکانی هم ندارن که بخوان مثلا در برابر هر نوع حرکت آمریکا در رابطه با ایران بایستند و یه نوعی از سیاست کجدار و مریض طی میکنن. یعنی از طرف هم طور که اشاره شد از طرفی خودشون رو همچنان حامی یک مثلا جامعه بین المللی مبتنی بر حقوق و مثلا مبتنی بر قاعده میدونن، قواعده بین المللی میدونن، و از طرفی هم معتقدن که باید از داخل ایران تحول صورت بگیره، ولی از طرفی هم مخالفت آنچنان علنی هم ابراز نمیکنن نسبت به اون چیزی که خب آمریکایی‌ها دارن پیش میبرن، هم به اعتباری که اصولا نمیتونن جلوش بایستن و هم به اعتبار اینی که فکر میکنن اگر بخوان جلوی ترامپ بایستن در سایر مسائل مربوط به گرینلند، مربوط به جنگ اوکراین، مربوط به مسائل گمرکی راحت میتونه اصلا آمریکا ازشون زهر چشم بگیره. تو این زمینه هاست که میبینیم اصولا اروپا با توجه به این سیاستی که آمریکایی‌ها پیش بردن، وضعیتی که خودشون به لحاظ بین‌المللی در ظرف این سالها پیش بردن، اهمیت سیاسی و استراتژیک و امنیتیشون خوب کاهش هم پیدا کرده. یعنی این هم مجموعه در این که بتونن واقعا ابتکار عمل داشته باشن، یک رول اساسی در صحنه بین‌المللی بازی کنن، از جمله در مسائل ایران با مشکل روبرو شدن.
ارجبی حبیب حسینی فرد رو در آلمان میشنیدید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران و به تمام جهان برسونید.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که با ما هستید. امروز چهارمین روزیه که حوالی ظهر به وقت ایران ویدیوها و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه که حاکی از برگزاری تجمعات و حرکت‌های اعتراضی در دانشگاه‌های ایرانه و این اتفاق امروز ادامه پیدا کرده. گزارش‌ها حاکیه که شماری از دانشجویان دانشگاه شریف و همچنین دانشگاه خواجه نصیر در پردیس ونک تجمع برگزار کردند. در دانشگاه شریف دانشجویان شعار دادند فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی. در دانشگاه سوره آزادی آزادی یکی از شعارهای دانشجویان بوده. در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران زندانی سیاسی آزاد باید گردد از جمله این شعارها بوده. زن زندگی آزادی از جمله شعارها بوده و تصاویر بسیاری. و همکنون هم یکی از تصاویری که منتشر شده در دانشگاه علم و صنعت هست که حاکی از بروز درگیری میان دانشجویان هست. حتما درباره اینها بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما نگاهی بکنیم با توجه به اینکه این چهارمین روز هست، برگردیم به روز گذشته، روز دوشنبه، و آنچه که در دانشگاه ها خصوصا در دانشگاه های در داخل پایتخت ایران در تهران رخ داده بود. از رویا کریمی مجد در این باره بشنوید.
محوطه دانشگاه ها در سومین روز بازگشایی حضوری کلاس ها در روز چهارم اسفند ماه صحنه چند پاره در این حال منسجم از اعتراض بود. چند پاره از نظر شعارها و گرایش ها، منسجم از نظر حضور گسترده دانشجویان.
قسم به خون یاران، 20 ساله ای جوایان.
در دانشگاه تهران گروه‌های دانشجویان در مقابل ساختمان‌های دانشکده‌هایی چون فنی، پزشکی و الهیات ایستادند و شعار سر دادند. در دانشگاه الزهرا و امیرکبیر تجمع‌ها به شکل چندگانه از سوی دو طیف دانشجویی برگزار شد. در دانشگاه صنعتی شریف جمعی در ضلع شمالی با یاد کشته شدگان اعتراضات دیماه گرد آمدند و گروهی دیگر مقابل سردر دانشگاه با همخوانی سرود ای ایران ایستادند.
ای ایران ایران دور از زمان باشد دست دیگران بر گوهران ای درخشان زیر سایه در باشی در امان.
تصاویر منتشر شده از دانشگاه تهران و از زهرا نیز نشان می‌دهد که همزمان با شعارهایی که اصل نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفته بود، پرچم رسمی کشور به آتش کشیده شد. این صحنه ها تنها روایتی که اعتراض یک دست نیست، بلکه بازتاب چند صدایی در فضای دانشگاه هاست. از شعار امسال سال خونه سید علی سرنگونه تا شاه میاد به خونه و زن زندگی آزادی، طیف های مختلفی از گرایش ها را در کنار هم نشان می دهد. همزمان دانشجویانی که با عنوان بسیجی یا حزب اللهی شناخته می شوند نیز در نقاط مختلف دانشگاه ها حضور داشتند. در دانشگاه امیرکبیر تجمع آنان با برپایی نماز جماعت مقابل در اصلی آغاز شد، حرکتی که می توان آن را نمایش قدرت نمادین و سازمان یافته دانست. در مقابل سه سال پس از اعتراضات به کشته شدن مهسا جینا امینی، دانشجویان دانشگاه الزهرا شعار اصلی آن اعتراضات را تکرار کردند. پس از آنکه در برخی دانشگاه‌ها درگیری‌های روز یک شنبه میان دو طیف به خشونت کشیده شد، روز دوشنبه به نظر می‌رسد که الگوی حضور دانشجویان تغییر کرد. دانشجویان منتسب به جریان‌های بسیجی و حزب‌اللهی در عین نمایش حضور خود، فاصله فیزیکی خود را با تجمع‌های اعتراضی حفظ کردند. نوعی مدیریت صحنه برای جلوگیری از تکرار برخورد مستقیم. تا لحظه تنظیم این گزارش خبری از ورود نیروهای انتظامی و نظامی به دانشگاه ها منتشر نشده، هرچند معاون فرهنگی دانشگاه تهران احتمال حضور افراد ناشناس و خارج از دانشگاه را رد نکرده است. در چنین فضایی دیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با معاون اول رئیس جمهور واکنشی سریع از سوی دولت مسعود پزشکیان به موج تازه اعتراضات دانشجویی بود. با اینکه این نشست تلاشی برای بازگرداندن گفتگو به دانشگاه‌ها ارزیابی می‌شود، اما هنوز مشخص نیست دانشجویان حاضر در این جلسه دقیقاً از کدام طیف‌های سیاسی و با چه سازوکاری انتخاب شده بودند. در جلسه با معاون اول رئیس جمهور از مشکلات معیشتی و اصلاحات اقتصادی تا آزادی دانشجویان بازداشت شده، برقراری دوباره اینترنت، شفافیت و نقش حاکمیت در نبرد روایت‌ها سخن گفته شد. معاون اول دولت پزشکیان نیز با اشاره به شرایط جنگی یک سال گذشته و برنامه اداره اقتصاد جنگ کوشید چارچوب اقدامات دولت را توضیح دهد. هنوز معلوم نیست که واکنش دانشجویان به جلسه با محمد زارف، دریافت پیامک ممنوع ورودی از سوی برخی از دانشجویان معترض و تهدید وزیر علوم از سوی نمایندگان محافظه‌کار مجلس چه خواهد بود. اما باز شنیدن شعارهایی که در روزهای اعتراضات دیماه در خیابان‌ها حاکم بود در فضای دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که دانشجویان معترض خواسته‌هایی در امتداد معترضان در خیابان علیه جمهوری اسلامی داشتند.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد درباره تجمعات دانشجویی که حالا وارد چهارمین روز متوالی خود شده، تجمعاتی که حالا در دانشگاه‌های متعددی نه فقط در تهران پایتخت بلکه در سایر شهرهای بزرگ هم گزارش‌هایی درباره اون منتشر شده. درباره این روند اعتراضی از امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا بشنوید که شاهین بشیری با گفتگو کرده.
همه عواملی که در طی ماه‌های گذشته باعث اعتراضات مردمی شد، مردم به خیابان‌ها آورد و سرکوب حکومت رو به همراه داشت، همچنان اون عوامل سر جای خودشون باقی هستند. به علاوه در طی ماه گذشته ما دیدیم که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بعد از کشتاری که انجام داد، همچنان سرکوب رو، بازداشت ها رو، تهدید و ارعاب رو و فضای امنیتی رو با شدت بسیار بیشتری در سطوح مختلف به خصوص در دانشگاه ها داره اجرا میکنه، داره به هر حال اعمال میکنه و از این جهت فضای بسیار خم کننده ای رو ایجاد کرده. برای دانشجوها میبینن که از یک طرف مشکلات باقی هستش، مسیری برای بهبود اصلا دیده نمیشه و از این کشور در حالت بسیار اسفبار و بحرانی وجود داره، در این حال هم حکومت همچنان داره سرکوب میکنه و بسیار از دانشجوها دستگیر شدن، بازداشت شدن، ارعاب وجود داره، فضای امنیتی در دانشگاه وجود داره و حکومت هم از طرفی با مسئله تهدید جنگ مواجه هست و حکومت واقعا نمیتونه که به بهانه تهدید خارجی برای همیشه دانشگاه رو ساکت بکنه، نمیتونه که اونها رو تهدید بکنه، دائما فضای خفه کننده ایجاد بکنه، امنیت پلیسی رو که اینکه پاسخ نده به مطالبات مردمی. بنابراین به نظر من اهمیت این اعتراض این هستش که کلا دانشجوها این فضا رو و این تبلیغات رو نادیده میگیرن که کشور در آستانه جنگ با آمریکا هست، ممکن است باشه و احتمال زیاد اتفاق میفته، ولی این دلیل نمیشه برای حکومت بخواد که به هر حال به این کار ادامه بده.
بر اساس شعارهایی که در محیط دانشگاه شنیده میشه، یک نوع تکثرگرایی احساس میشه. عاملش رو در چی میدونین و به نظرتون چه چیزی میتونه احیانا تقویتش کنه؟
این تکثرگرایی واقعی هستش و خب افراد به شکلهای مختلف به آینده ایران نگاه میکنن، ولی در خصوص یک مسئله به نظر میرسه که یک تفاهمی شکل گرفته در طی سالهای گذشته، به خصوص در طی ماهای گذشته در ایران، این هستش که جمهوری اسلامی در واقع پاسخی نمیتونه ارائه کنه برای هیچ کدوم از نیازهایی که جامعه دانشجویی داره، مردم ایران دارن و ناتوان هست از حل مشکلاتی که جامعه باش مواجه هست در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، روابط بین‌الملل، اجتماعی. و این تفاهم در این خصوص باعث میشه که به حال کسی که از نظر سیاسی در خصوص اینکه آینده ایران میتونه چه شکلی باشه و از چه مسیری عبور کنه در کنار هم قرار بگیرن و در اعتراضات شرکت بکنن، که شجاعت بسیار زیادی هم میخواد با توجه به میزان سرکوبی که وجود داره و هزینه که دانشجوها باید پرداخت کنن برای چنین اعتراضاتی. بنابراین این تکثرگرایی در خصوص آینده ایران و رو آینده ایران میبینیم در شعارها متولد در میشه، ولی از طرف دیگه یک تفاهم میبینیم در خصوص اینکه به هر حال برای اینکه ما به اون نقطه‌ای برسیم که مردم تصمیم بگیرن که چه اتفاقی بیفته، الان باید از حکومت جمهوری اسلامی گذار کرد.
به نظر میرسه تا حدودی طی این روزها رواداری از طرف حکومت دیده شده و دخالت نکردن در محیط دانشگاه. به نظر شما علتش چیه و تا کی یا تا کجا میتونه این روند ادامه پیدا کنه؟
اولا ما فاصله بسیار کمی داریم از دور قبلی سرکوب و جامعه همچنان در سوگ هزاران نفری هستش که کشته شدن، هزاران نفری هستن که مجروح شدن، الان بسیاری از افراد زندانی هستن، هنوز بسیاری از افراد با درد و رنج این از دست دادن ها دارن دست منجی رو هم میکنن. ما داریم تازه اسامی بسیاری از این کشته شدگان رو، داستان زندگیشون رو میشنویم و سوگواری میکنیم، جامعه ایران سوگواری میکنه و در چنین شرایطی مشخص هستش که حکومت داره ارزیابی میکنه که مسیر این اعتراضات کجا هستش، آیا این اعتراضات میخواد گسترش پیدا بکنه، به خیابان سرازیر بشه، یا اینکه با تاکتیکایی که دارن، تکنیکایی که دارن میتونن که اینو مهار بکنن و در حد چند روز چند هفته اونو نگه دارن. تا مادامی که این اعتراضات به خیابون‌ها سرریز نشه، حکومت میتونه تحمل و بردباری بیشتری نشون بده با توجه به اینکه توجیه کردن خشونت علیه دانشجویان بسیار بسیار براش دشواره. نمیتونه که بگه که مثلا از کشورهای دیگه وارد دانشگاه شدن دارن مثلا سعی میکنن که کودتا بکنن یا اختشاش ایجاد بکنن، ولی دانشگاه براش همیشه سخت بوده که چنین روایت‌هایی رو بخوان تغییرات بکنن یا مطرح کنن. بنابراین فاصله زمانی که با سرکوب قبلی داریم و ماهیت خود دانشگاه و اینکه دانشگاه هنوز این اعتراضات به خیابون سرریز نکرده، اونا رو بر حذر می‌داره از این که فعلا در بخوان که واکنش خشمگینانه داشته باشن یا سرکوب با مشتاقانی داشته باشن، این دستگیر کنن حتی رفت در دستگیری انجام شده در روز گذشته، ولی مثلا از روش‌های دیگه که در خیابون‌ها استفاده کردن در طی ماه گذشته بخوان استفاده کنن.
از امید معماریان میشنیدی، تحلیلگر ساکن دیترویت در آمریکا. اگر میخواید که تصاویر این اعتراضات دانشجویی، خصوصا اونهایی که امروز انجام شده در دانشگاه هنر ایران، در دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه بهشتی، از جمله تصاویری است که همکنون میتونید در اینستاگرام رادیو فردا این تصاویر رو و تصاویر روزهای گذشته رو ببینید.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا بر روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
دی
دیدبان حقوق بشر در گزارشی که به تازگی منتشر کرده نسبت به تشدید سرکوب‌های خشونت‌آمیز در ایران به ویژه بازداشت‌های خودسرانه پس از اعتراضات گسترده دی ماه هشدار داده و با مستندسازی روایت چندین معترض بازداشت شده به بیان جزئیات سرکوب‌ها پرداخته. درباره این گزارش تازه بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
بر اساس گزارش جدید دیدبان حقوق بشر، مقام‌های جمهوری اسلامی پس از سرکوب‌های مرگبار اعتراض سراسری در ایران، به ویژه در روزهای 18 و 19 دی ماه، موجی از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازی‌های قهری را در سراسر ایران به راه انداختند که ابعاد آن در تاریخ معاصر بی‌سابقه است. بر اساس این گزارش، از همان روزهای نخست اعتراض سراسری و گسترده دی ماه که با کشتار هزاران معترض در روزهای 18 و 19 همراه بود، ماموران حکومتی و مقام‌های اطلاعاتی ایران اقدام به بازداشت نظاممند ده‌ها هزار تن کردند. گزارش‌های مستقل و گزارش دیدبان حقوق بشر حاکی از بازداشت هزاران تن در شهرهای مختلف ایران و انتقال آنها به بازداشتگاه‌های رسمی و غیر رسمی است، مکان‌هایی که در بسیاری موارد هیچ گونه اطلاع رسانی درباره آنها و سرنوشت بازداشت شدگان انجام نشده است. بر اساس شواهد گردآوری شده از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر، نهادهای حکومتی مختلف از جمله پلیس و فراجا، سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و مقام‌های قضایی به عنوان بازوهای سرکوب نظام در یک عملیات هماهنگ هزاران تن را بازداشت کردند تا اعتراض‌ها را خفه کنند و ابعاد سرکوب را پنهان سازند. بازداشت شدگان شامل گروه‌های مختلف اجتماعی هستند، از جوانان و دانشجویان و دانش آموزان تا کنشگران مدنی، روزنامه‌نگاران و حتی کودکان خردسال. رسانه‌های دولتی نیز اعتراف‌های اجباری را پخش می‌کنند، اعتراف‌هایی که به شهادت دیدبان حقوق بشر تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. دیدبان حقوق بشر همچنین گزارش کرده که بسیاری از افراد که بازداشت شدند ناپدیدسازی قهری شدند، به این صورت که بسیاری از خانواده‌ها از مکان نگهداری آنها بی اطلاعند و هیچ اطلاعی درباره وضعیت و سلامتی عزیزانشان دریافت نمی‌کنند. یک منبع از ایران در پیامی که برای دیدبان حقوق بشر فرستاده با نگرانی از وضعیت سایر بازداشت شدگان گفته که زندانیان را فراموش نکنید. اگر صدایتان را بلند نکنید همه ما را از بین خواهند برد. بسیاری از خانواده‌ها همچنین گزارش کردند که حتی پس از آن که موفق شدند با بازداشتی‌های خود تماس بگیرند، اطلاع پیدا کردند که عزیزانشان کشته شدند، اما نه اجساد بازگردانده شده و نه جزئیات رسمی در این باره ارائه می‌شود. بر اساس اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بیش از 10,000 تن به مراجع قضایی فرستاده شدند و برای نزدیک به 8,000 تن کیفرخواست صادر شده است. با این حال ناظران و سازمان‌های مستقل می‌گویند که آمار واقعی بازداشت‌ها بسیار بالاتر است و ممکن است به 10,000 تن برسد. بر اساس شهادت شاهدان عینی و تحلیل‌های دیدبان حقوق بشر، در بسیاری از شهرها محدودیت‌های سختگیرانه شبیه حکومت نظامی یا مقررات منع آمد و شد اعمال شده است. از جمله ایست بازرسی متعدد در ورودی شهرها، توقف و بازرسی خودروها و حتی بازرسی تلفن همراه شهروندان، اقدام‌هایی که از تقویت فضای ارعاب و کنترل شدید اجتماعی حکایت دارد. دیدبان حقوق بشر با اشاره به خطرهای فوق‌العاده‌ای که بازداشت شده‌ها و ناپدید شده‌ها با آن مواجه هستند، از جمله شکنجه، اعتراف اجباری و حتی احتمال اعدام‌های مخفی، از جامعه جهانی خواسته تا فشار بر مقام‌های جمهوری اسلامی را افزایش دهند و دسترسی فوری و بدون محدودیت به تمام مراکز بازداشت و زندان‌ها برای ناظران بین‌المللی را فراهم کنند. دیدبان حقوق بشر همچنین تأکید کرده که پنهانکاری درباره سرنوشت بازداشت شده ها تنها رنج خانواده ها را تشدید می کند و در نهایت خواستار آزادی همه بازداشت شده ها و توقف اجرای احکام اعدام شده است.
گزارش بنیامین صدر رو می شنیدید. یکی از خبرهایی که همکارانم در پوشش زنده وبسایت ما منتشر کردن هم پایگاه
حقوق بشری هرانا مستقر در واشنگتن هست که هویت بیش از 7000 نفر از کشته شدگان تایید شده در اعتراضات دی ماه رو با جزئیات منتشر کرده. در این گزارش که زمستان سرخ نام داره، نام 7007 جانباخته همراه با جزئیات هویتیشون، تاریخ جانباختن و نام شهری که در آن کشته شدند منتشر شده. اما مژگان یکی از معترضانی است که در شب‌های 18 و 19 دی ماه به همراه خانواده‌اش در اعتراض‌های خیابانی در غرب تهران شرکت کرد. او در گفتگو با رادیو فردا از مشاهدات خودش و همچنین تأثیر این اعتراض‌ها بر زندگی خود و خانواده‌اش گفته. رادیو فردا برای حفظ هویت این شهروند تهرانی نام و صدای او را تغییر داده.
شب 19 مجدد ما شروع کردیم به شعار دادن، رفتیم وارد اعتراض خیابانی شدیم و چون مجدد بچه با ما بود سعی کردیم با توجه به اون تجربه که از سال 1388 داشتیم سعی کردیم که خیلی نزدیک وارد نشیم که اگر اتفاق افتاد بتونیم با بچه فرار بکنیم و بچه‌ها رو برگردونیم سمت خونه. شب 19 یه فرقی که داشت هم تعداد بیشتر شده بود و همین که شعارها خیلی تندتر شده بود. توی 24 متری مجدد بودیم، از ابتدای خیابان تا انتهای خیابان کلا سطح آشغال خوب وسط آتش زده شده بود و یه جاهایی رو دیدیم دارن حالت سنگر درست میکنن، سعی میکردن به صورت یک جایی رو بیارن بالا، حالا با شنوماسه شده، با سطل آشغال شده، که یک حالت دفاعی داشته باشه که اگر گاز اشکاوری شلیک شد، اگر گلوله شلیک شد یا مردم بتونن جای فرار داشته باشن. و یه مورد دیگه این که موتوریا نذارن موتوریا بیان، چون این وحشی ها با موتور می اومدن یهو حمله میکردن و یهو تیراندازی میکردن. حدود ساعت 11 11 و 5 شبه بود که تیراندازی به شدت زیاد شد، صدای تیراندازی خب به ما نزدیک بود. بعد از نیم ساعت بعدش من خودم حالم بد شد و مراجعه کردم به بیمارستان پارسیان که نزدیکترین بیمارستان به محل سکونت من بود. زمانی که وارد بیمارستان شدم اول که اصلا قبول نمیکردن، پذیرش نمیکردن، گفتن ما دستگاه سونوگرافی نداریم و خب درد زیاد بود. من فریاد کشیدم که مگه میشه بیمارستان به این بزرگی دستگاه سونوگرافی نداشته باشه. پزشک از بالای بیمارستان پیچ کردن تا پزشک بیاد پایین. من دیدم اون کسی که داره اونجا رو تمیز میکنه از خدمات اونجا بود، این تیش رو خیس آب میکنه و خیلی مدام تند و تند داره اونجا رو میشوره. یه ذره دقت کردم دیدم انگار خونه، خون مردگی، خونه و خون داره میشوره. و من اونجا بود که دیدم تمام اتاقهایی که توی اورژانس بیمارستان پارسیان هست تمام پر بچه، پر جوون، خیلی از درد به خودشون میپیچیدن. اون آقایی که مأمور بود هر کسی رو که می آمد داخل سعی می کرد که اول نذاره پذیرش نشه، هم پذیرش نمیذاش اجازه نمیداد بشه و همین که خیلی ها بدون کد ملی میامدن سعی میکردن پذیرش بشن یا یک کد ملی هایی رو میدادن که فقط در سیستم ثبت بشه به عنوان یک کد. اون آقا سعی میکرد کارت شناسایی این بچه ها رو ببینه که حتما اون با کارت شناسایی ثبت بشه. و پرستارای اونجا اون شب 12 تا پرسنل پرستاری داشت. این بچه ها خب اکثرا هم جوان بودن، ندیده بودن چنین چیزهایی رو. من میدیدم بسیار آشفتن چون خیلی به این پرستارا پرخاش میکرد و گاه گداری میدیدم بچه‌ای که یک مقدار جسارت بیشتری دارن از پرستارا می آمدن جلوی این آقا و میگفتن ما داریم کارمون رو انجام میدیم، بذارید ما کارمون رو انجام بدیم. اون شب جنگ واقعی بود تو بیمارستان پارسیان. اگر این خدمت کار نبود که این راهروها رو طی بکشه و خیس کلا وارد خون میشدید، فقط روی خون بعد راه میرفت یا قدم میزدید. بعد از اینکه این اتفاقات افتاد و بعد از اینکه از دوستانمون پرسجو میکردیم که کی حالش خوبه کی حالش بده، اون چیزی که هر کدوم از ما تجربه کردیم توی این اعتراضات متاسفانه برای هر کدومش باید یک فیلم ساخت. وقتی کلاس های بچه ها شروع شد، بچه ها رو داریم کلاس میبریم و اون هفته ها به خصوص 3 هفته بعد از این اتفاقات میایم بیرون میبینیم که دور تا دور میدون آیت الله کاشاید آریاش که فلکی دوم صادقیه باشه، تمام نیروهای گاردی، ماشین های ضد شورش و مثل فیلم ها باید برای بچه ها توضیح میدادیم که بچه ها ممکنه یه بازی بخوایم بکنیم، نگران نشید، فقط من میشم فرمانده، شماها باید بشین سرباز، هر چی بهتون گفتیم باید گوش بدید، چون میترسید که یه وقت تیراندازی بشه از این وحوش، چی بعید نیست. و بچه ها یاد میدادیم که سرشون رو بیارن پایین ترین حدی که توی ماشین امکانش هست. و من تمام مدت داشتم به این فکر میکردم تا این یه تیکه راه رد بکنم اگر اتفاقی افتاد جون بچه ها رو چجوری نجات بدیم. اینا خیلی دردناکه و تا کسی نباشه توی اون واقعیت اون درک 100% رو نمیتونه داشته باشه که بچه‌های کوچیک رو ما باید اینجوری بهشون آموزش بدیم و بهشون بگیم که حواستون باشه اگه اتفاقی افتاد. که بعد بچه میپرسه مگه قرار اتفاقی بیفته؟ ما میگیم نه، ممکنه مثل یه آتیش، آتیشو که نمیدونیم ممکنه یه آتیش سوزی بشه. اینا خیلی دردناکه.
از یک شهروند تهرانی می شنیدید درباره تجربیاتش از اعتراضات دیماه، در حالی که این حوادث دیماه همچنان سایه سنگین بر جامعه انداخته. حالا زمزمه های بررسی ابعاد بی‌طرفانه اون به دستور مسعود پزشکیان به گوش می رسد، اما ابهام در مرز میان اختیارات قوه مجریه و نفوذ نهادهای فراقوه پرسش های جدی رو درباره توان عملیاتی دولت در بازگشایی این پرونده ایجاد کرده. همزمان اظهار نظر حشمت الله فلاحت‌پیشه خطاب به رئیس جمهور درباره ضرورت انتشار مصوبه شورای عالی امنیت ملی گواهی بر این واقعیت که رمزگشایی از این حوادث مسیری پرپیچ و خمی که از دالان‌های پیچیده قدرت می‌گذره. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با بابک دوربیکی، طرحگر سیاسی ساکن بریتانیا.
خب از نظر حقوقی که رئیس جمهور اختیارات زیادی داره، اما در عین حال این اختیارات کاملا مشروط هست، یعنی در عمل کاملا محدود میشه، چرا که هم قوه قضاییه، هم نیروی نظامی، هم نیروی انتظامی، هم نیروهای امنیتی در اختیار اون نیست و هیچ پاسخگویی به اون ندارن. حتی نیروی انتظامی که ظاهرا در اختیار اون یا وزارت اطلاعات میتونن به اون پاسخگو نباشن و به ارکان دیگه‌ای پاسخگو هستن، ضمن اینکه به هر حال در این پاسخگویی محدودیت‌های خیلی جدی از سمت شخص اول مملکت که اختیارات مطلق در مورد اداره کشور داره هم خب مزید بر علت هست و میتونه جلوشون رو بگیره. اما اهمیت شخص و کنار اون مسئولیت نهادی که وجود داره مهمه، یعنی اینکه کی رئیس جمهوره خب خیلی اهمیت داره. مثلا اگر در زمان قطره‌ای زنجیری آقای خاتمی رئیس جمهور نبود یا آقای روحانی مثلا در زمان برجام رئیس جمهور نبود، اتهام هیچ کدوم اینا به انجام نمی‌رسید، ولی اون چیزی که اتفاق افتاد یه مقدار وضعیت اونا هم هست. اما این مشروط بر این که حاکمیت رو بتونن قانع کنن که اون رفتار رو بپذیره. تا اینجا به نظر می‌رسه در بعضی از موارد اساسی خیلی این اتفاق نیفتاد. آقای پزشکیان نه شخصا در چنین جایگاهی است که این کار رو بکنه و نه به لحاظ حقوقی چنین جایگاهی داشت. اگرم بخواد اینو بررسی کنه، بسیاری از این مسائل باید اطلاعات رو از نیروهای امنیتی و انتظامی بگیره و از اون برم از قوه قضاییه رو همراه خودش داشته باشه برای برخوردها، که به نظر میسه هیچ کدوم از اینا رو نداره.
با توجه به این که محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور گفت حوادث دی ماه برای همه ما باخت بود، به نظر میرسه که حالا این موضعش هم همراستا با دیدگاه های مسعود پزشکیانه در حال حاضر. اما این سوال مطرح میشه که از نگاه اونها کدام نهاد یا جریان های سیاسی میتونن این ماموریت رو داشته باشن؟ کدوم نهاد حاکمیتی در این مسیر میتونه نقش آفرینی بکنه؟
اون چیزی که آقای عارف داره میگه و اون چیزی که آقای پزشکیان داره میگه به نظر من بیشتر برمیگرده به دفاع از خود در شرایط فعلی. ببینید اینها تمام هم و غمشون رو در انتخابات ریاست جمهوری گذاشتن با همراه با اصلاح طلبان حکومتی که بتونن مردم رو پای صندوق رأی بیارن با این عنوان که بتونن تحولی رو ایجاد کنن و یا اصلاحاتی رو اقدام کنن، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. نه تنها تحولی اتفاق نیفتاد، اصلاحاتی انجام نشد، حتی در مقابل نگاه حاکمیت هم اینا حتی وا نایستادن و حرف مخالف بزنن. حتی شما روایتی هم که آقای پزشکیان از مسائل میده در بعد از درگیری ها باز هم همون روایت حکومتی هست که داره در واقع اعلام میشه، همون رو داره اعلام میکنه. الان که اینا اومدن این کارو دارن میکنن، ببین یه مسئله پیش اومده. اولا که میخواد یه مقدار خودشون رو در شرایط فعلی که این بزرگترین بحران در واقع تاریخ کشور هست بعد از دهه 60 به نظر من و این کشتار عجیب غریبی که اتفاق افتاده، خب این رو برای اینکه بتونن حلش رو حداقل یه مقدار از اون بار فشار بر روی خودشون کم کنن، اومدن این حرفا رو میزنن. ببینید و همیشه هم اگه دقت کنید خود ساطلبای حکومتی مثل آقای عارف و پزشکیان اون تیم در واقع همیشه منتقد این بودن که مسئله در تقابل خانش ها جنگ رو میبازن، یعنی اصلاح طلبان حکومتی همیشه مسئلهشون این بوده در تقابل خانش ها دستشون خالی بوده برای اینکه حکومت مرجعیت رسانه رو به جای دیگه داده و خوب عمل نکرده. بنابراین سعی میکنن که بازنمایی رسانه‌ای خودشون و بازنمایی رسمی خودشون رو اعلام کنن، هم بازنمایی رسمی و هم بازنمایی رسانه، یعنی این بازنمایی خودشون رو بتونن به جامعه دست بالا رو بگیرن، غافل از اینکه مسئله اصلی در اینجا مسئله مشروعیت و منبع خبره. این مسئله است که به نظر من بهش توجه نشده. اون چیزی که عارف و پزشکیان دارن میگن به نظر من واقعیت‌های دفاع از خوده، نه واقعیت که بخوان مسئله رو حل کنن.
آقای دوربیکی، فرض رو بر این بگیریم که دولت به دنبال بررسی ابعاد حوادث دی ماه بخواد بره. واکنش جامعه در این شرایط چه خواهد بود؟ چطور دولت میخواد اعتماد مردمی رو جلب بکنه که بخش قابل توجهی از اونا حاکمیت رو مسئول اصلی کشتارا میدونن؟ حالا در این شرایط آیا وعده بررسی و برخورد قانونی میتونه شکاف عمیق بی‌اعتمادی رو ترمیم بکنه یا جامعه همچنان اون رو صرفاً اقدامی نمایشی تلقی میکنه؟
اعتماد به عنوان یکی از شاخص‌های سرمایه اجتماعی سال هاست که تو این کشور از بین رفته. این رو هم من الان بر اساس اتفاقات اخیر نمیگم، سال هاست که آمایش‌های سرزمینی در حوزه اجتماعی، پژوهش‌هایی که انجام شده داره این رو نشون میده. این هم اتفاقی نیست که دیروز و امروز افتاده باشه. این چه در طول 47 سال رفتار حکومت در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باعث شده که جامعه دیگه بهش اعتمادی نداشته باشه. بنابراین الان اگر دولت هم با حتی اگر خودش مسئول این کشتار نبود، جایگاهی رو نداره، چون جزوی از حکومت هست و جزوی از ارکان حکومته. با وجود این که البته خب ما میدونیم که دولت در شورای عالی امنیت ملی نقش داره، در نیروهای امنیتی نقش داره، خیلی میتونه نقش بازی کنه و میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، حداقل میتونه صدای خودش رو یه جایی بلند کنه، اما دولت این کار رو هم حتی نکرد. بنابراین الان وضعیتی نیست که بتونه در این فرصت کوتاه بتونه چه در این مورد بتونه یه مقدار جلب توجه کنه و مشروعیت کسب کنه، یا در به طور کلی بتونه یک اعتماد جامعه رو برگرده. به نظر من یک دست و پا زدنیه که الان شاید به دولت کمک بکنه برای آینده، ولی فرصتی آیا دولت داره؟ من فکر نمی‌کنم. یعنی این مسئله کشدارها فقط مسئله کشدار و یک جنایت بزرگ نیست، این یک عقبه داره که باعث و بانی این شده. آیا حکومت اینها رو از بین برده؟ اون چیزی که باعث و بانی این داستان بوده، دلایلش رو از بین برده؟ نه. بنابراین وقتی دلایل رو از بین نمیبره، میخواد فقط با اونم خیلی ضعیف نسبت به معلول واکنش نشون بده. طبیعتاً جامعه که میبینه که اون علت‌ها سر جاش هستن، من بعید میدونم که چیزی رو از این دولت بپذیره، ببیشم اونم دولت پزشکیان که بسیار دولت ضعیف و غیر قابل دفاعی بوده تا الان.
حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت، در واکنش به دستور مسعود پزشکیان که گفته از افراد یا گروهایی که اسناد و مدارکی در زمینه حوادث دی ماه در اختیار دارن برای روشن شدن ابعاد موضوع اونا رو ارائه بکنن، گفته بود که شما اول مصوبه شورای عالی امنیت ملی رو منتشر کن. این اظهار نظر دقیقاً به چه معناست؟ چی رو میخواد بگه؟
این شفافیت نکته مهمیه، چیزی که اینجا وجود نداره و خیلی هم طبیعیه که اینجا وقتی تصمیم گرفته شده برای اینکه این کشدار وحشیانه و بزرگ انجام شه، حتما یک هماهنگی بسیار گسترده‌ای در این مورد انجام شده و نقش شورای عالی امنیت ملی اینجا خیلی مهمه. اگه به من حالا نمیدونم مصوبه اون چی بوده دقیقاً و نمیدونیم من الانم که تا مدت ها متوجه نشم، اما واکنش های بعد از اون اتفاق توسط پزشکیان، توسط معاونش، توسط لاریجانی، اینایی که برا دسترسی مستقیم به این حوزه دارن، نشون میده که یک هماهنگی خیلی جدی در حتی پاسخ ها و در واکنش به این کشتارها وجود داشته. من فکر میکنم که مسئولیت این چیزی که داره طلاعت پیشه میگه اینه که مسئولیت این داستان رو از دوش خودت بر ندار. تو که رئیس شورای عالی امنیت ملی هستی، خودت باید اول بگی که اونجا چی کار کردی و چه صحبتی کردی و چه تصمیمی گرفتین. بنابراین داره در واقع میگه تو از زیر اون مسئولیتی دارید رو گردن بقیه میندازی، بقیه ماها فرار نکن. همه ما درگیر این داستان بودیم و به نظر من بسیار هم حرف دقیق و درستیه.
عجیبی بابک دوربیگی رو میشنیدید در بریتانیا که نسرین افشار با گفتگو میکرد. اما گروه موسیقی محبوب یوتیو با انتشار آهنگ جدیدی حمایت خودش رو از معترضان ایرانی اعلام کرد. یوتیو در این آهنگ یاد سارینا اسماعیل زاده، نوجوان کشته شده در اعتراض های زن زندگی آزادی رو هم گرامی داشته. بیشتر بشنوید در گزارشی از هومن اسکی.
گروه موسیقی راک ایرلندی یوتو از پر افتخارترین گروه های موسیقی کنونی جهان قطعه ای را در حمایت از معترضان ایرانی با نام سرود آینده منتشر کرده است. یوتو این آهنگ جدید را به همراه تصاویری از سارینا اسماعیل زاده پخش کرده، دانش آموز 16 ساله ای که در اعتراض های زن زندگی آزادی در مهشهر کرج کشته شد. گروه یوتو همراه با این آهنگ یادداشتی را هم به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده. در بخشی از این متن آمده سرود آینده یاد خیزش دانش آموزان دختر در ایران و سارینا اسماعیل زاده 16 ساله را گرامی می‌دارد. یکی از هزاران دختر دانش آموز ایرانی که در جریان جنبش زن زندگی آزادی در سال 2022 به خیابان‌ها رفتند. گروه موسیقی یوتو افزوده که هدف از تولید این آهنگ روایت روح آزاد سارینا و امید و پیمان زندگی کوتاه اوست. ترانه ی آهنگ سارینا به صورت کامل در کانال گروه یوتیوب در سایت یوتیوب در دسترس قرار دارد. یوتیوب در ویدیو این آهنگ ترجمه فارسی متن ترانه را هم گنجانده است. در بخشی از این ترانه آمده سارینا سارینا او سرود آینده است که در سرم نواخته می شود. باید راهی به سوی او بیابم. او که نشانه ای را در دست گرفته. به تنهایی اما نه تنها. که ما تنها نیستیم. گروه یوتو در اینستاگرام پیام کوتاهی هم خطاب به معترضان ایرانی به زبان فارسی منتشر کرده. در این پیام نوشته شده خواهران و برادران ما در ایران، ما برای امنیت و آزادی شما دعا می‌کنیم. امیدواریم صدای ما را بشنوید. از زمان آغاز اعتراض‌های خونبار دیماه امسال در ایران، بسیاری از چهره‌های هنری سراسر جهان به شیوه‌های مختلف از انتشار پیام تا ساخت آثار هنری ویژه حمایت خود را از معترضان ایرانی اعلام کردند.
و با این گزارش شما عسکری میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.